بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یکی دیگر از کلمات امام حسن عسکری سلام الله علیه که ما فعلا از کلمات ایشون در روز چهارشنبه برای حدیث اخلاقی استفاده میکنیم این کلام است. فرمود شیعتنا الفئت الناجیه و الفرقت الزاکیه، سارو لنا رادعن، رادع با همزه از ماده رد به معنی سپر میاد، آنچه حفظ میکنه. من سارو لنا رادعن و سونا و علا الظلمه علبن و اونا، سیفجر لهم ینابیع الحیوان بعد لذا، لذای با تازا به معنی آتش شعله، بعد لذا مجتمع نیران امام روزه. می فرماید شیعه ما یک گروهی هستند که اهل نجاتند و جمعیتی هستند که پاکیزه هستند. اینها حافظ مکتب ما هستند و در برابر ظالمان و ستمگران یار و یاور ما می باشند. به زودی چشمه های آب حیات در مقابل اونها ظاهر می شود، بعد از آنی که آتش سوزان در برابر اونها قرار داشت. در واقع سه نکته در این کلام هست. نکته اول این است که تعریف و تمجیدی از شیعه هست. شیعیان ما فرقه ناجی هستند، گروه اهل نجات هستند. توصیف میکند اونها را به بهترین توصیف ها. این نکته اول. بعدم صفات شیعه را بیان میکنه. شیعیان ما حافظ مکتب ما هستند و در برابر ظالمان یار و یاور ما هستند. سوم هم نتیجه اعمال اونها و پاداش اعمال اونها را بیان میکند و آن این که به زودی اینها چشمه های آب حیات در مقابلشون ظاهر می شود و آتش های سوزان خاموش می گردد، که احتمال داره اشاره به ظهور حضرت ولی عصر ارواح نافدا بوده باشد. الله مسئله مهمی که من میخوام روش تکیه کنم در این حدیث اون جمله دومه که تشیع به ادعا درست نمیشه، تنها توسل، عزاداری و اظهار عشق و علاقه، ولو همه اینا لازمه، شیعه بودن به اینها تنها نیست. شیعه باید حافظ مکتب ائمه باشه. حالا حافظ باشد با زبان، حافظ باشد با عمل، عملش حفظ مکتب کند، سخنش حفظ مکتب کند، برنامه های مادی و معنوی زندگیش حافظ مکتب ائمه باشد و در مقابل دشمنانم دفاع کنه. دشمنان هرچه نشستند و بر ضد مکتب اهل بیت گفتند، بنشینند و سکوت کنند و دفاعی که در حد و جادل هم بلتی احسن هم نباشه دفاع نکنند. این نام شیعه بر خود نهادن است، نه واقعیت شیعه. قرآن مجید درباره میگه، عده‌ای میفرماید قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان سر زبان نیست، ایمان در دل. وقتی در دل پیدا شد، در تمام وجود انسان آثاری ظاهر میشه. چشمش مؤمن میشه، گوشش مؤمن میشه، زبانش مؤمن میشه، تمام وجودش مؤمن میشه. ایمان به زبان نیست. قولو اسلم نا ولیکن لما یدخل ایمان پی قلوب کن. مسئله شیعه اهل بیت بودن هم همینه. چیزی نیست که بر زبان باشه. ولایت لما تدخل الولایت فی قلوبکم، ولایت باید در دل باشه. اگر در دل باشه، آثارش در زبان و چشم و گوش و دست و پا. و چقدر افراد ادعا میکنن شیعه هستند و مؤمنن، ولی زندگانی اونها واقعا آبروی شیعه رو میبره. خانواده هایی که این همه با هم دعوا دارن، این همه طلاق داره زیاد میشه، این همه مفاسد اخلاقی، بدحجابی، بیحجابی، آلودگی به مواد مخدر، رباخاری، تقلب، رشوه، کمفروشی، اینا اگر پیدا بشود، اینا حفظ مکتب اهل بیت نیست. اینها دفاع در مقابل ظالمین نیست. اگر واقعا شیعه به معنی واقعی باشد، همونطور که فرمود سیف جلو لهم، به زودی چشمهای آب حیات در مقابل اونها ظاهر میشه. در بعضی از روایات هم داریم که وجود مقدس حضرت ولی از تشبیه شده به ماء معین. در اون آیه شریفه قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر آب در زمین فرو برود، کیه که آب جاری علی شما بده؟ فرمود این منظور حضرت ولی اصله. فرو رفتن آب در زمین اشاره به غیبت آن حضرت. ماء معین این است که چشمه ای از زیر زمین بجوشد و ظاهر بشود، اشاره به ظهور اون حضرت. غیبت، ظهور، اصبح هما اکن قولن، بعدم فمن یعتیکم به ما این معین. به هر حال در صورتی که ما واقعا خودمون اصلاح کنیم، به همون نسبت به ظهور آن حضرت کمک کردیم. هر قدر آلوده تر باشیم، ممکنه ظهور حضرت تأخیر بیفته. به هر حال امیدوارم که از کلام امام حسن عسکری هممون درس بگیریم، سعی کنیم خانواده ها اصلاح بشن، جوانان اصلاح بشن، بازارها اصلاح بشه، اداره ها اصلاح بشه، رسانه ها اصلاح بشه، بتوانیم نشان بدیم مکتب اهل بیت را در این کشور که نام اهل بیت بر آن نهاده شده است. این درباره حدیث امام حسن عسکری که از خدا توفیق عمل به فرمایش اون حضرت طلب میکنیم. و اما جمله هم درباره مسئله روز بگم، میخوام درباره باز کنگره مطلبی برای شما عرض کنم. بعضی ها سوال میکنن این کنگره خطر جریانهای تکفیری از دیدگاه علمای اسلام این چه آثاری داشت؟ شما چه احساس کرده اید؟ آثار برکات زیادی داشت. البته این ما نبودیم که کنگره را اداره کردیم، این دست یاری خدا واقعا بود، کار بزرگی انجام شد و همه نهادهام کمک کردند که من دیشب از سران اونها دعوت کردم، از همه اونها تشکر کردم، جایزه ای از قرآن نفیس و نهج البلاغه نفیس و صحیفه سجادیه نفیس هم به همشون دادیم و واقعا همه کمک کردن. اگر کمک نهادهای مختلف نبود نمی شد. و ما فوق همه دست لطف پروردگار آثاری که تا کنون برای ما ظاهر شده، من 5 اثر است در اینجا یادداشت کردم. اولا این کنگره عظیم تبدیل به یه سنت حسنه شد که دیگران از آن اقتباس کردند. امروز و فردا در مصر از طرف الازهر کنگره ضد تکفیری تشکیل، نماینده ای هم از ایران دعوت کردن، ظاهرن رفتن. در سوریه هم تازگی تشکیل شده، در عربستان سوریه هم که ما انتظار نداشتیم در اونجا هم تشکیل شده و پیداست پشت سر هم داره این در نقاط مختلف تشکیل میشه و ابتکارش الحمدلله از حوزه علمی و از جهان تشیع و از کشور ما شروع شد. دیگران هم به این سنت حسنه و یک صدا در دنیای اسلام همه دارن تنفرشون رو از تکفیری ها اظهار میکنن. و بدانید جلو نمیگم همه خونریزی ها، خونریزی های رو میگیره وقتی بفهمن مسلمان ها علمای اسلام همه جا مخالفن، دیگه جوانان فریب داعش و ماعش نمیخورند، کمتر میخورند. خون یک مسلمان را از این طریق ما حفظ بکنیم ارزش داره، در حالی که خونهای بسیار. فایده اول. دوم، گامی به سوی وحدت اسلامی برداشته شد. ما دیدیم علمای 80 کشور مذاهب مختلف، سنی، شیعه، زیدی، از همه جا آمده بودن، همه داشتن رو مشترکات تأکید میکردن، همه یک صدا بودن، یه نقه مخالفی نبود، همه یک صدا بودن. معلوم شد میتوانن در مشترکات با هم همکاری کنن، وحدتی داشته باشن. عملا گامی به سوی وحدت برداشته شو بدون عوارض و بدون حواشی. این فایده دوم. فایده سوم، دنیا فهمید که تکفیری ها از ما نیستن. اسلام دین رأفت و محبت، دین صمیمیت، دین مسالمت. این جنایات که اینا میکنن اینا کار به اسلام نداره. همه علماء اسلام از 80 کشور جمع شدن، همه میگوین اینا خلاف اسلامه. دیگه نمیشه وصله خشونت رو به اسلام بچسبونن که این خشونت ها زائده تعلیمات اسلام. ابدا ابدا. این در واقع عیب از دامان اسلام پیراسته شد با این هماهنگی علمای اسلام. چهارم، نیروهای رزمنده تقویت روحیه شدن. اینهایی که توی میدان جنگ مشغول مبارزه با داعش هستن وقتی بفهمن کنگره ها یکی بعد از دیگری داره تشکیل می شود، تنفر از این تکفیری ها، اینا روحیهشون قوی میشه. جنگ رو روحیه میبره، نه نفرات، نه سلاح، روحیه. اینا میبینن تمام علمای اسلام هم صدا هستن با اینا، خب روحیه پیدا میکنن. به این روحیه یقین داشته باشی در پیشرفت جنگ اثر میذارد. پنجمین اثر، تقویت موقعیت قم به حوزه اسلام، حوزه علمی قم بود. آمدند و بعضیاشون رفته بودن گفته بودن ما انتظار نداشتیم، فوق انتظار ما بود. قم رفتیم دیدیم و حوزه علمی و کنگره رو دیدیم، ساختمان رو دیدیم. و خود این یک وجهی داد بهتر سابق. قم موجهه، قم آبرومنده، ولی افزود بر موقعیت قم که قم و مراجع قم می توانند گامهایی به نفع اسلام مسلمین بردارند و ابتکار عمل در دست بگیرند. برای موقعیت قم هم خیلی از مسئولین هم اعتراف می کردند که برای موقعیت قم به نظر ما مؤثر بود این برنامه. باز هم عرض نمی کنم، این دو تا خدا بود که این کار پیش برد، این همکاری نهادهای مختلف بود که همه دست به دست هم دادن، کار ما نبود. به هر حال خداوند متعال کمک کرد و ما توانستیم این آثار رو از این برنامه بگیریم. امیدوارم باز هم بتوانیم آثار بیشتری بگیریم. باز ما تمام اون چه در کنگره بوده دو رقم داریم سایت از سیدی درست میکنیم. یکی تمام سخنرانی ها و برنامه ها بدون استثناء همه شو که بفرستیم برای جاهای مختلف و در واقع در تاریخ هم بمونه. دیگری هم یه فشرده گلچین از تمام سخنرانی ها، از تمام برنامه ها که این به صورت مختصری 20 دقیقه نیم ساعت باشه بتوانند رسانه های مختلف استفاده کنند. ما 17 تا کتاب هم از مقالاتی که آمده، خیلی مقاله های خوب نوشتن که یکی از آثارش نوشتن همین مقاله های خوب بود. این مقاله ها رو هم چاپ کردیم و انشاءالله برای کشورهای مختلف میفرستیم که ببینید چه مقاله های خوبی نوشته شده و از قم به سوی شما داره میاد. اینها رو هم سیدی میکنیم، اینها رو هم منتشر میکنیم. هنوز رو سایت هم میذاریم، بعد همه اینها رو سایت هم میذاریم و امیدواریم انشاءالله دنبالش رو بگیریم و بالاخره این همه زحمت کشیده شده بهره برداری بیشتری هم بشود. با یه صلوات برگردیم به بحث فقیمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما بحث ما در مسئله 29 بود از مسائل مربوط به تقصیر حاجی ها در روز عید قربان. گفتیم کسی که سرش مو ندارد به جای تراشیدن تیغ رو رو سرش عبور میده. دیروز بحث هاشو کردیم و سه تا روایت رو خوندیم و گفتیم روایت اطلاق داره، میگه چه مخیر باشی چه معین باشی، چه بتوانی فرد دیگر تخییر انتخاب کنی چه نتوانی، امرار موسی علی‌الرأس کافی است و ظاهرش هم وجوبه، یجب ظاهرش. حالا میخوام امروز این نکته اضافه کنم که یه خودی وجوب متزلزل میکنه، این که گروه زیادی حکم استحباب کردن این نکته ای داشته، و اینکه احتیاط کردن که بدل رو به جا بیارید نکته ای داشته. اون چیزی که میخوام اضافه کنم این است، وقتی این موضوع رو به دست عرف بدیم، امرار موسی علی الرأس، کشیدن تیر بر سری که مو نداره، همه میدونن، عرف میدون یه مسئله نمادینه، یه منسک از مناسک حج نیست، این یک به اصطلاح برنامه مجازی در مقابل برنامه حقیقی حلق. بنابراین موضوع، تناسب موضوع به استحباب بیشتر میخوره تا به وجوب. یه چیز نمادین مجازی رو ما بگیم واجب است. تصور من این از اینهایی که رفتن دنبال استحباب و اکثریت استحباب گفتن، به قرینه نمادین بودن و مجازی بودن در ظهور روایات در وجوب تصرف کردن و این رو یک امر مجازی دانستند و یک امر مستحب دانستند، شبه حلقه، نه حلقه. حتی ما نمیتونیم بگیم قاعده میسوره، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، به علت این که امرار موسی حتی جزئی از اجزای حلقم نیست، هیچی نیست، این میسورم نیست که بگیم به میسور قناعت کردن در مقابل معصور. بنابراین تناسب حکم موضوع بعضی ها تعبیر می کنن، نه در اینجا، در جای دیگر، تناسب حکم موضوع ایجاب می کند که ما اینو مستحب بدانیم نه واجب. در اونجا باز تفاوتی با اینجا داره، باز اونجا یه شستنی هست، جبیر لاغل می شوره بدن شسته نمیشه، ولی جبیره شسته میشه باز. اما اینجا هیچی نیست، یه عبور دادن آلت روی سر که یه نخ مو هم بهش ممکنه نباش. و اما اجازه بدید من نکته دومه بگم، و همین سبب میشه که ما از بدل صرف نظر نکنیم، به علت اینکه یک چیز مجازی رو با وجود بدل تخییر قائل بودیم، مخیر می دانستیم همه رو، بعضی ها می گفتن غیر اون سه طایفه مخیرن، بالاخره تخییر قائلیم یا در همه جا یا در غیر اون سه طایفه. وقتی تخییر قائلیم، حالا وقتی که نمی تونه این لنگه بدل رو به جا بیاریم، حل کنیم، امرار موسی که یه امر مجازی، قناعت کنیم، لنگه دوم به اون سراغو نریم. این بدل اضطراری هم نیست، اولی یه بدل سوریه، تعبیر سوریه، ما یکی از دو طرف تخییر که سوریه اینو بچسبیم، بگیم اون دومی واجب نیست. بنابراین لااقل احتیاط کنیم، بگیم در موارد تخییر اگر نتوانست امرار موسی بکنه اما قناعت نکنه، الاهوت وجوبن این است که بدل رو هم، لنگه دوم تخییر رو هم به جا بیاره. اون امرار موسی مستحب، اما اون لنگه دوم که لنگه تخییر اختیاریه، این اختیاری را از دست نداد. از کردم امرار موسی بدل اضطراری هم نیست، مثل تیمم نسبت به وضو، هیچی، یه چیز سوریه. این امر سوری رو ما بچسبیم، اون لنگه تخییر اختیاری رو رها کنیم. این از که به فتوای امام ما داریم نزدیک در این مسئله میشیم. روایت در همین کار بکن، ولی شنونده باید عاقل باشه، نگاه بکنه همین کار یک امر سوریه. این امر سوری رو ببین، بگیر دنگه تخییر بنداز دور. آخه این خیلی ولذا دنگه تخییر عبارت هست از کوتاه کردن، مثلا اونایی که دارن میگن کوتاه کردن لحیه، ما نگفتیم اما این کسی گفت دنگه در. یا گرفتن ناخن، ما نگفتیم، اگر کسی گفت لنگه تخییر را نکنیم اگر قائل به تخییر هستیم. فبنا ان علا ذالک نزدیک میشیم. ما باید بگیم کسی که توانایی ندارد بر حلقه راست، این برش مستحب به حلقه راست، نواجب. لااقل بگیم احتیاطه، واجب نگیم. و اگر لنگه تخییر قائل بودیم، رها نکنیم لنگه تخییر اختیاری را. اگر قائل نبودیم که چی؟ میگیم ساقط ازش حلق، امران موسی مستحبه، حلقم ساقطه، یه امر مستحبیه. یا لااقل بگیم الاحوت امرار الموسا، نه یجب. حکم به وجوب کار مشکلی است در اینجا. این نکته بود که ظاهرش به تمام سر همون کاری که با حلق میکرد همون با امرار انجام بدهد. امرار چه فایده داره؟ میدونم میگن عرف مناسبت حکم موضوع در عرف خودش یه چیزیه، یعنی عرف وقتی که اینو گرفت میفهمه این یک تکلیفه یا یک امر سوری و مجازیه. تکلیفش تیغ رو سر عبور دادن، این واقعا تکلیف میشه؟ خب عرف نمیفهمه. به عبارت واضح ما در الفاظ شعر مفاهیم عرفیه رو میگیریم. اگر بخوایم بحث اصولی کنیم اینه دیگه، در اصول گفتیم ظواهر الفاظ بگیریم، عرف از ظواهر الفاظ در اینجا وجوب نمیفهمه، این امر سوری میفهمه. بنا ان علی ذلک ما هستیم و مفاهیم الفاظ و روایات در عرف، عرف اینه نمیفهمه، این امر واجب و لنگه تخییر درک نمی کنه. تقصیر بله تعیون پیدا می کنه اگر کسی قائل باشه لنگه تخییر. بله اگر کسی کافی بداند محاسن و کوتاه کردن، شارب و کوتاه کردن، بله. و اما بریم مسئله سیرم، اجازه بدید من بخوانم، شنبه بریم انشاءالله سراغ مسئله 31. عبارت امام رحمت الله علیه این است، می فرماید الاکتفا به قصر شعر الانه. قناعت بکنیم به اینکه موهای زهار رو کوتاه بکنین به جای تقصیر. اول ابت زیر بغل رو کوتاه کنین و حلق اللحیته و حلق اللحیه، اون مشکل رو نخوندم، الاکتفا به قصر شعر الانه اول ابت مشکلون، تعمیم نمیده امام تا اینجا که اینم کافیه، نه. و حلق اللحیت لا یجزی عن تقصیر، حلق اللحیه نه جای تقصیر میگه ولل حلق، نه جای حلق رأس رو میگیره، حلق لحیه نه جای تقصیر رو میگیره نه جای حلق رأس. و اما دو تا نکته است در این، دو تا فرع. فرع اولش که تقصیر ابتعان کافی نیست. معلومه ما اطلاقاتی داشتیم در آیه شریفه، مقصرین چی مقصرین اطلاق، یا در روایاتی داشتیم که می فرمود روایت علی ابن حمزه بود، منحصر به این روایت نیست. حدیث 2 باب 8، یحلق الرجل و انشاء قصر مطلق، یحلق الرجل و انشاء قصر. چی رو قصره؟ مطلقا داریم که ظاهر اینها اطلاقه، ولی اطلاق بدویه، منصرفه. آیه شریفه نظرتون اگر نرفته باشه، من گفتم محذوفی داره، محلقین رؤوسکم و مقصرین، یعنی مقصرین عن رؤوسکم، یه عن رؤوسکمی بعد از مقصرین در تقدیره، منتها فصاحت ایجاب کرده چیزی که به قرینه جمله قبل معلوم میشه تکرار نشه. محلقین رؤوسکم و مقصرین رؤوسکم، معنیش اینه. یا روایات خیلیش داره شعر است، این اطلاقات تقیید میشه. ما اطلاق بگیریم حتی زیر بغلش رو، شعر آنه، شعر ابت، اینا قطعا هیچ عرفی چنین اطلاقی رو نمیدانه و انصراف در اینجا انصراف قطعیه. پس بخش اول از کلام امام روشن شد چرا ایشون میگه مشکله و اینکه اطلاقی در این زمینه نداریم. ما حتی نسبت به شعر لهیه و شاره و هم ایراد کردیم، گفتیم اطلاقی در این زمینه نداریم. حالا اونایی که تا اینجا پیش رفتن دیگه لااقل بالاتر از اون نروان. و اما راجع به حلق لهیه، حلق لهیه چرا ایشون میگن کافی نیست؟ این رو مبنای حرمت حلق لحیه است. کسانی که حلق لحیه رو حرام میدونن که اکثر اینطور قائلن، ولی خب افرادی هم هستن که مکروه میدونن، بنابر یا اعتیاد واجب میکنن که ما اعتیاد واجب میکنیم. حالا بنابر اعتیاد واجب یا بنابر حرمت قطعی، آیا حرام می تواند عبادت بشه؟ ما می دونیم تقصیر من نسک الحج و هو واجب عبادی، عبادته، عبادت قصد قربت می کنه. امر حرام رو که نمی شه بهش قصد قربت کرد، حلق لحیه حرامی که نمی شه قصد قربت بهش کرد. فبناً علی ذلک اینکه ایشون می فهمد لا یجزی، نمجزی از حلق رأسه، نمجزی از تقصیر رأسه، حلق لحیه مجزی از هیچ کدام نیست. دلیلش هم همون مسئله حرمت است، بنابراین که حرام بدانن یا وجوبن یا احتیاط وجوبی، وقت امری که دارای حرمت است نمیشه قصد قربت کرد. بله حلق لحیه که میگن مراد حلق کل لحیه است. حالا کسانی که میگن لحیه همون قسمت پایینه، اون دو طرف اسمش چیه؟ این دو طرف اسمش چیه؟ عارض، عارض. لحیه اینجاست، اون دو طرف عارضه. اونهایی که میگویند فقط اینجا حرامه، اون دو طرف که آرزه جایزه، اونا دیگه بحث حلق لحیه نمیخوایم اینجا مطرح بکنیم، اشاره کردیم. و هر حال حکم مسئله دومم به کلا فرعیه انشاءالله روشن شد. شنبه میرویم انشاءالله سراغ مسئله 31. و صلی الله علی سیدنا محمد ماده.